در ساعت 21:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. وزیر خارجه فرانسه از ایران و نیروهای نیابتیش خواست اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه را متوقف کند. معاون پلیس فتا از شناسایی و برخورد با صدها تارنما در ارتباط با انفجارهای کرمان خبر داد. و رئیس اورژانس کرمان از بستری بودن 9 کودک زیر 15 سال ناشی از انفجارهای چهارشنبه در کرمان خبر داد. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود در پیامی روشن به او گفته که تهران و نیروهای نیابتیش باید اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه را فوراً متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین کولونا با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس آورده که هیچگاه خطر گسترش جنگ در منطقه تا این حد جدی نبوده. او گفته هیچ کس از تشدید تنش سود نخواهد برد. این هشدار پس از آن صورت گرفت که گروه حزب الله لبنان که مورد حمایت حکومت ایران است روز شنبه اعلام کرد در واکنش به قتل معاون رهبر گروه افراطی حماس در بیروت یک پایگاه اسرائیلی را با 62 موشک هدف قرار داده است. گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی اروپا و آمریکا قرار دارد. معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا روز شنبه از اجرای یک طرح ضربتی با هدف برخورد با آنچه عوامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین پاشایی در این باره گفت بالغ بر 500 تارنمایی که به گفته او حاوی محتوای توهین‌آمیز درباره کشته شدگان انفجارهای کرمان بودند، شناسایی شدند و رسیدگی قضایی علیه آنان در دستور کار قرار گرفته است. یک روز پیش از این نیز دادستان کل جمهوری اسلامی با صدور دستوری خواستار شناسایی آنچه حرمت شکنان انفجارهای کرمان در فضای مجازی خواند شد، کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، انتقادهای بسیاری را علیه مقامات حکومتی و شرکت کنندگان در این مراسم در شبکه‌های مجازی به همراه داشته. نرگس محمدی برنده زندانی جایزه نوبل صلح 2023 با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود حمله‌های مرگبار کرمان را محکوم کرد. خانم محمدی در این یادداشت با اشاره به اینکه داعش تاکنون 5 عملیات مرگبار در ایران انجام داده نوشته است امنیت بدون آزادی، عدالت و دموکراسی محقق نشده و پایدار نخواهد بود. به گفته او اقدام‌های تروریستی و ضد انسانی داعش و کشته شدن ده‌ها انسان محکوم است، همونطور که اعدام صدها انسان در زندان‌های جمهوری اسلامی محکوم است. خانم محمدی نوشته خشونت خشونت است، چه به دست حکومت استبدادی دینی چه به دست اسلامگرایان جهادی تروریستی. به واقع هر دو علیه مردم صورت می‌گیرد و مردم ایران با هر دو مخالفند. این فعال حقوق بشر تاکید کرده که ایران، خاورمیانه و منطقه نیاز به تقویت نیروهای پیشبرنده و متضمن دموکراسی، آزادی و برابری دارد و جهان باید مسئولانه و با اقتدار برای صلح و حقوق بشر بایستد و اقدام کند. رئیس اورژانس کرمان شامگاه شنبه اعلام کرد همچنان 9 کودک زیر 15 سال در بیمارستان‌های کرمان بستری‌اند. محمد صابری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از کاهش شمار مجروحان انفجارهای کرمان به 72 نفر تا عصر روز شنبه خبر داد. به گفته این مقام اورژانس 29 نفر از مجروحان در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند. انفجار 2 بمب در مراسم 4 سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. کانال صنفی معلمان ایران از جان باختن دست کم 24 دانش آموز در انفجارهای کرمان خبر داده که به نوشته این کانال صنفی حضور دانش آموزان در مراسم فرماندهی سابق نیروی قدس با برنامه ریزی اداره آموزش و پرورش و بدون حضور اولیای آنها انجام شده. درباره این موضوع بیشتر بشنوید در گزارشی از کیانوش فرید.
به دنبال خبر کشته شدن حداقل 24 دانش آموز دبستانی و دبیرستانی در بمبگذاری کرمان، کانال شورای امانگی تشکل‌های صنفی فرنگیان با انتشار یک یادداشت دانش آموزان کرمانی را قربانی سیاست‌های تبلیغاتی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دانست. در این یادداشت که در روز شنبه 16 دی ماه منتشر شده، تأکید شده است که بر اساس مستنداتی که به دست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران رسیده است، حضور اکثر دانش آموزان جان باخته با برنامه ریزی مدارس و اداره آموزش و پرورش و بدون حضور اولیای آنها انجام شده است. به نوشته این شورا، دو روز قبل از برگزاری مراسم در کرمان، اداره کل آموزش و پرورش این استان از تعطیلی همه مدارس در همه مقاطع این استان و برگزاری اردوهای دانش آموزان با عنوان زائر بهشت خبر داده بود. استفاده و بهره کشی از دانش آموزان اما در جمهوری اسلامی ایران مسبوقه به سابق است. در جمهوری اسلامی دانش آموزان در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق به جبهه‌های جنگ فرستاده شدند، نقش کودک سرباز را گرفتند و در تظاهرات‌های حکومتی و نماز جمعه ها و یادبودها به اسم بسیج دانش آموزی به صف کشیده شدند و نمایش داده شدند، موضوعی که حالا در واکنش به کشته شدن دانش آموزان دوباره بالا گرفته است. کودکان و دانش آموزانی که مورد هجمه تبلیغات حکومت قرار می گیرند. نظر یک معلم در تهران که به دلایل امنیتی نوشتهش روحانی شده است.
به عنوان عضوی از خانواده فرهنگیان، کشته شدن دانش آموزان و کودکان در مراسم سالگرد سلیمانی رو تسلیت میگم. هر کدوم از این بچه ها بالقوه میتونستن مریم میرزاخانی آینده باشند. اما صد افسوس که سیاست‌های آموزش پرورش در سال‌های اخیر ترویج اندیشه‌های ایدئولوژیک و سیاسی در فضای مدارسه و بچه‌های زیر سن قانونی از صبح با موجی از تبلیغات ایدئولوژیک با رنگ و بوی سیاسی مواجه میشن، از سرود صبحگاهی و میان برنامه‌های زنگ تفریح گرفته تا شرکت در نماز جماعت و مراسم مذهبی و مناسبت‌های حکومتی. کودکانی که از طفولیت مورد هجمه تبلیغات حکومتی قرار می‌گیرند و به راه‌های مختلف امنیت روانی اونها به خطر می‌افته. در ماجرای سالگرد سلیمانی با خبر شدیم که 20 نفر از 90 نفر کشته شده دانش آموز بودند که باید در عالم کودکی در فضای امن خانواده با ابرها رویا پردازی می‌کردند، نه اینکه در آغوش خاک قرار بگیرند. اگه تا دیروز فقط امنیت روانی دانش آموز مورد تهدید مسئولین ضد حقوق بشر و ضد حقوق کودک بود، حالا امنیت جانی آنها به مخاطره افتاده. من به عنوان عضوی از خانواده بزرگ فرهنگیان اعتراض خودم رو نسبت به این رویه و روش حاکمان خودشیفته و متوهم جمهوری اسلامی اعلام میکنم و صراحتاً هم اعلام میکنم که آینده ایران رو بیش از پیش تباه نسازند و اجازه بدن که کودکان کودکی کنند.
منتقدان میگویند 14 است که وزارت آموزش و پرورش دانش آموزان را قربانی ایدئولوژی حکومت کرده است. در سالهای اخیر نیز جمهوری اسلامی ایران برای ادامه آموزش ایدئولوژیک و اقتدار خود نیز طرح کاروان راهیان نور را در مدارس برپا کرد که مسئولیت آن را تشکیلات نظامی بسیج وابسته به سپاه پاسداران بر عهده دارد، کاروانی که بارها حادثه آفرین شد و جان شماری از دانش آموزان ایرانی را هم گرفت. طرحی که دانش آموزان به اجبار برای گذراندن واحد درسی آمادگی دفاعی عازم مناطق جنگی و عملیاتی می شوند.
بازار تلف موشه ایساری
مهردشت شهر
عشق خیابان سعدی
کرمانشان
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
چند کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
روز شنبه جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال برگزار شد و در پایان این جلسه علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیئت مدیره این باشگاه افزوده شد. او در همان جلسه به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب شد. علی آقا محمدی از نزدیکان و معتمدان علی خامنه ای است و مشاور ارشد اقتصادی او به اواخر دهه 60 و 70 نیز در باشگاه استقلال حضور داشت. در گفتگویی که با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی ساکن اتریش داشتم، درباره این سابقه کاری علی آقا محمدی و حکومتی شدن هیئت مدیره باشگاه استقلال پرسیدم.
اجازه بدید که برگردیم به 27 بهمن 1168 در یک روز به شدت بارانی و پایتخت ایران تهران. قرار ساعت 12 ظهر پرسپولیس مقابل ژاندارمری در آزادی بازی بکنه، استقلال در ورزشگاه شیرودی هم امجدیه مقابل پاس قرار بگیره. هر دو بازی ساعتی قبل از شروع مسابقه لغو میشن، اطلاع رسانی نمیشه به خاطر این شبکه‌های خبری مثل الان نبوده، روزنامه‌ها مثل الان نبودن. هوادارهای استقلال از نقاط مختلف شهر و حتی کشور اومده بودن که برای این بازی حساس که منجر میتونست بشه به قهرمانی این تیم رو مقابل ورزشگاه شیرودی ببینن که با این خبر مواجه میشن. هوادارها خشمگین میشن، در خیابان شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدن. بعد از اون عبدالله نوری وزیر کشور وقت سخنرانی میکنه و صحبتی میکنه و میگه این اتفاقات با توجه به اینکه 5 روز بعد از راهپیمایی 22 بهمن بوده، برای خدشه‌دار کردن راهپیمایی باشکوه مردم در روز 22 بهمن بوده. بعضی‌ها که آقای عبدالله نوری میگه و همینطور میگه که روح فوتبال البته با این اتفاقات آمیخته شده، ولی ما میدانیم که چگونه این روح رو کنترل بکنیم. عین سخنرانی آقای عبدالله نوریه. در فاصله 48 ساعت بعد آقای علی آقا محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه استقلال برای اولین بار وارد ساختمان باشگاه استقلال میشه و بعد از اون بیش از 10 سال در این سمت بوده. آقای فتح‌الله زاده از اقوام نزدیک ایشون بودن که سالهای سال مدیر عاملی باشگاه استقلال رو بر عهده داشتن با حمایت‌های آقای آقا محمدی. یعنی در حقیقت ایشون هر زمان که بودند خودشون سیطره داشتن باشگاه استقلال، نبودند هم اقوام و گماشته های ایشون حضور داشتن در این باشگاه. در سال 88 هم روزنامه کیهان آقای آقا محمدی میدونید که به حال به عنوان فرد همیشه معتمد نظام معرفی کردن حضور مجمع تشخیص مصلحت هستن و حالا به باشگاه استقلال دوباره برگشتن.
آقای یونسیپور، بسیاری از باشگاه‌های ورزشی ما از جمله باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از مشکلات مدیریتی، مالی، ضعف زیرساخت‌ها و غیره رنج می‌برند. همونطور که اشاره کردم استقلال و پرسپولیس شناخته شده ترین اونها هستند و با تغییر این مدیران هیچ اتفاق جدیدی نمیفته، ظاهرا به نظر میرسه بدتر هم میشه. چرا چون این چیزی اتفاق میفته؟ چرا این مشکلات همیشه وجود داشته و بدتر و بدتر هم میشه؟ حتی یک زمین بازی مناسبی هم مثلا باشگاهی مثل باشگاه پرسپولیس یا تراکتور نداره.
پاسخ این سوال برمیگرده دقیقاً به سوال شما. مشکلات همیشگی با حضور مدیران دولتی و حکومتی همیشگی از بیش از 4 دهه قبل که استقلال از تیمسار خسروانی گرفته میشه و مجموعه که حالا میگفتن دولتی هست حکومتی هست، ولی خب واقعیتش هم چندان، یعنی شاید مثلا خاندان پهلوی قرابت قلبی بهش داشتن ولی وابسته به دربار نبود. و همینطور پرسپولیس که اصلا ملک شخصی مرحوم عبدو بود و ازش میگیرن و این باشگاه رو توسط شاهین ها همه در حقیقت در سراسر کشور آرام آرام منحل میشن، ابو مسلم خصوصی در حقیقت نابود میشه و در همه این باشگاه ها میرن زیر مجموعه یا وزارتخانه های صنعت و معدن یا میرن زیر مجموعه سازمان وقت تربیت بدنی و وزارت ورزش. نگاه که میکنیم همیشه هیئت رئیس ها و هیئت مدیره های باشگاه استقلال از چنین افراد حکومتی و دولتی هستند. طی 4 دهه گذشته به جز اینکه مشکلات مالی اضافه بشه، زمین نبود زمینی که شما اشاره کردید، انباشته شدن بدهی‌های مالیاتی و بدهی‌های داخلی و خارجی، هیچ اتفاق دیگه نمیفته. نکته جالب اینه که رسانه‌های نزدیک به حکومت، خبرگزاری فاس، تسنیم، ورزش سه، همه اینها ادعا کردن که حضور علی آقا محمدی برای خصوصی سازی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه میخواهد استقلال خصوصی بکنه، یا اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که همشون از افراد دولتی و امنیتی هستن چگونه باید پرسپولیس رو خصوصی بکنن.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، درباره سوابق علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در هیئت مدیره باشگاه استقلال که به تازگی هم به این باشگاه پیوسته به عنوان عضوی از هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و حکومتی شدن هیئت مدیره باشگاه استقلال. و به پایان این بخش خبری رادیو فردا هم رسیدیم.